با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در ساعت 11 شب تهران 2:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه در واشنگتن، آقای سرگئی گرینکو رئیس کمیسیون دولتی روساتوم که به بوشهر رفته بود اعلام کرده است که روسیه به ساخت اولین نیروگاه اتمی بوشهر پایان داد و از این پس به کارهای مربوط به راه اندازی بهره برداری از آن خواهد پرداخت. ناظران روابط اتمی روسیه و ایران را بر زمینه از روابط سیاسی مسکو و واشنگتن و همچنین روابط بحرانی واشنگتن تهران هم مورد بررسی قرار میدن. دورتر از بوشهر در واشنگتن گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران منتشر شده است و در این گزارش دولت ایران به خاطر نقض مستمر حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این در حالی است که خبرهای تازه‌ای در مورد بازداشت دانشجویان دیگری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران منتشر شده است. در منطقه وزیران خارجه کشورهای جنوب خلیج فارس از ایران خواستند به خاطر استان 14 خواندن بحرین برای ایران از سوی برخی از مسئولان در تهران از بحرین پوزش بخواهد. و در منطقه نخست وزیری بنیامین نتانیاهو از حزب لیکود در این کشور مورد بحث محافل سیاسی است. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای علیرضا نوریزاده نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که در سفری به آمریکا در لس آنجلس به سر میبرد و آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. نوریزاده خوش آمدید به آمریکا، هرچند که در کالیفرنیا هستید در غرب آمریکا. سلام به شما.
درود به شما، به دکتر سازگاره عزیز و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری که آدم وقتی میاد از حالا ما از لندن که خارج میشیم صحبت که میکنیم میگه وقتی برگشتم تهران، یعنی دیگه لندن محو میشه. آدم وقتی بیرون از جایی که محل اقامتشه اونجا همیشه تهران. در حال میخوایم برگردیم به تهران انشاءالله.
خب آقای نوریزاده از بوشهر شروع کنیم و نه تهران، راه اندازی مقدماتی نیروگاه اتمی بوشهر رو، وزارت آقای مسئول اتمی روسیه رو در بوشهر، بیشتر از اون چه اتمی باشه مسئله، الان مسئله اتمی، برنامه اتمی ایران سیاسی شده. اینها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ همون مثلث هفته پیش اشاره کردیم، آقای سازگار هم راجع به صحبت کرد، مسکو تهران، تهران واشنگتن، واشنگتن مسکو.
این حضور تو عرض کنم جناب چالنگی، آن چرا که امروز مقامات جمهوری اسلامی و روسیه اعلام میکنن در واقع خبری بود که باید در پایان سال 2008 در پایان سال 2007 به ما میدادن و بعد موکول شد به پایان سال 2008 و حالا دو ماه بعد از شروع سال 2009 مرحله مقدماتی آغاز میشه. مرحله مقدماتی چیه؟ مرحله مقدماتی این است که بعضی از موتورها و ماشینها به کار بیفته. مرحله مقدماتی این است که آخرین بررسی ها و آزمایش ها انجام بگیره، چراغ ها روشن بشه و نیروگاه بوشهر از مرحله در واقع در قوه بودن به فعلیت درآید. این البته کاری بود که روس‌ها یک سال و نیم دو سال ما رو سرش معطل کردن. یک بار سر اینکه پول به موقع بهشون ندادیم. در نوروز دو سال قبل کارشناساشون رو بردن به روسیه و چون فضا فضای خیلی عصبی بود در روابط تهران و آمریکا، به بهانه‌های مختلف این کارشناسا رو پس نفرستادن. به گمان من این بازی که روس‌ها می‌کنن ادامه خواهد داشت. درسته الان میگن که خب مرحله مقدماتی آغاز شده، اما مرحله جدی، مرحله اصلی کی آغاز خواهد شد؟ آیا باز هم ما در برابر باج‌خواهی روس‌ها قرار داریم؟ روس‌ها باج‌خواهی می‌کنن، قیمت‌ها رو می‌برن بالا، مرتب دارن بهانه‌جویی می‌کنن و خوب، یعنی گاو نهمن شیرده گیرشون اومده که هر چه دلشون می‌خواد می‌جوشن. و چون رژیم جمهوری اسلامی هم حیثیت و آبروی نداشته رو گذاشته روی بوشه که انهو وقتی اینجا به راه بیفته تمام ایران غرق نور می شود و تمام ایران از این تولیدات اینجا بهره‌مند خواهد شد، اونها هم براشون خیلی مسئله حیاتیه. اما در سایه این حرفی که گفته شد که ایران 6000 سانترفیوژ فعال داره، در تعارض کامل با گزارش آقای البرادعی است که ما هفته گذشته هم بهش اشاره کردیم. در واقع به نظر من گزارش آقای البرادعی، اگر بپذیریم که او درسته و آقای البرادعی راست میگوید، آنچه مقامات جمهوری اسلامی از جمله آقای آقازاده میگویند چیزی غیر از بلوف نیست. به همین دلیل من تصور میکنم واقعا هنوز ارزیابی درستی از توانایی ایران در غنی سازی، تعداد سانترفیوژهای فعال، تعداد سانترفیوژهای در دست فعال شدن واقعا در دست نیست و این نیاز به یک مطالعه دقیق داره که سازمان انرژی اتمی انجام بده، اونم که با مشکل عدم همکاری ایران روبروست، به ویژه در مسئله آب سنگین عراق که جمهوری اسلامی هیچ نوع همکاری باش نکرد.
خوش اومدید آقای ساسی.
ممنونم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
آقای سازگار، حلمن مبارز طلبی است؟ یعنی غرب داره میگه، آژانس آمریکا میگه، اتحادیه اروپا برنامه اتمی رو متوقف کنیم مذاکره، اما به طور مقدماتی نیروگاه بوشهر به راه افتاده، این یه جور؟
نه، برای اینکه این نیروگاه اولا یک پروژه است که تقریبا شاید 35 سال طول کشیده، الان داره راه میفته، از روز کلنگ زمین زدنش تا الان کمی هم بیشتر از 35 سال طول کشیده. یکی از دو نیروگاهی است که قرار در بوشهر راه بیفته، 1000 مگاوات برق تولید بکنه. چند سال پیش که روس‌ها دعوا شدن طرف قرارداد ایران به جای زیمنس آلمان که قبل از انقلاب قرارداد با او منعقد بود، این تعهد رو به امریکایی‌ها و دنیا دادن که چرخه سوخت رو در بوشهر کنترل کنن، یعنی اورانیوم 235 که تحویل میدن برای سوخت، اون پلوتونیوم 239 رو که مثل زباله نیروگاه‌های هسته‌ای آب سنگین هست ولی به درد تولید بمب اتمی هم میخوره، از ایران تحویل بگیرن.
این تعهد داد،
این تعهد روسا به دنیا دادن، به ایران هم این تکلیف رو کردن که دقیقاً کنترل داشته باشن روی پلوتونیوم 239. بنابراین برای دنیا اون مناقشه‌ای که با ایران داره بر سر غنی سازی اورانیوم که روش دیگه‌ای برای تولید بمب اتمی هست در غلظت‌های بالا، درد نیروگاه بوشهر به خیره. نیروگاه بوشهر یه نیروگاه برق، اتفاقا شاید با نصف این قیمتی که نیروگاه الان برای ایران در اومده، همین امریکا، من اتفاقا دیروز یه خود رو قیمت‌ها نگاه می‌کردم، سایتایی که نیروگاه می‌سازن با 750 میلیون دلار شما می‌تونین الان 750 میلیون دلار می‌تونین یه نیروگاه 1000 مگاواتی هسته‌ای بسازین، سازنده‌های بزرگ که دنیا هستن. این نیروگاه برای ما تقریبا دو برابر این قیمت در اومده با این زمان طولانی. و این مادامی که دنیا روی این کنترل داشته باشه مشکلی ندارن. اونجای با ما دعوا دارن که مسئله غنی‌سازی اورانیوم هست که همان به ایران میگن که تو ذخایر اورانیوم نداری به قدر کافی که به دنیام هی قول میدی من این غنی‌سازی رو میخوام فقط برای سوخت نیروگاه بوشهر تولید بکنم، اصلا انقدر اورانیوم، سنگ اورانیوم نداره که سوخت نیروگاه بوشهر رو تامین کنه. اون مقدار سنگ اورانیوم که در ایران هست میخوای در غلظت‌های بالا غنی سازی بکنی برای اینکه به کار سلاح هسته‌ای بیاد. ایران هم البته
تکذیب میکنم، چون که آقای دکتر نوردم گفتن گزارش هفته گذشته آقای الورادی هم از این حیث گزارش منفی بود، چرا که ایران رو متهم کرد به اینکه اطلاعات در اختیار آژانس در مورد خیلی بخشای برنامه‌اش به خصوص اونجاش که نظامی نده. اما روسا در مورد اون سوال شما که آیا هلمن مبارز طلبیدن، به نظرم درست برعکس، برای اینکه در سفر آقای نجار به روسیه همونجوری که هفته گذشتم صحبت کردیم صراحتا روس‌ها به آقای نجار گفتن که ما سیستم موشکی S-300 رو الان به ایران نمیدیم، صبر میکنیم تا ملاقات آقای مدودف رئیس جمهوری روسیه با آقای اوباما رئیس جمهوری امریکا انجام بشه، بعد از اون تصمیم میگیریم. بنابراین روسا الان چون امریکایی احتیاج دارن و امریکایی دارن باهاش در واقع دیلا و قرارهای بزرگتری رو میگذارن، به نظرم در مورد ایران با احتیاط حرکت میکنن، اگر هم کاری بکنن نهایتا حالا کارتی دستشونه برای بازی.
خب در این مورد اگه وقت بود باز هم ادامه خواهیم داد، اما پیش از اون آقای نوری‌زاده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران به گیر و ببندها، گزارش ها پشت سر هم هست که تعداد بازداشتی ها افزایش پیدا کرده. شما چطور تفسیر میکنید دفن پیکر شهیدان جنگ رو، کشته شدگان جنگ رو در دانشگاه و پیامدهای اون رو؟ خیلی معتقدن یک استراتژی داره برنامه دراز مدت دولت ایران، اما دولت ایران از طرف دیگه آیت الله خامنه ای هم گفتن که این قدردانی از مقام شهید هست.
به هیچ روی جناب چالنگی، ببینید آقای خمینی همون روز اول مسئله حوزه و دانشگاه رو مطرح کرد که حوزه ما باید دانشگاه ما شود و دانشگاه ما حوزه ما. برای بی‌اعتبار کردن دانشگاه آنقدر در حوزه از این دانشگاه‌های قلابی درست کردن که من وقتی نگاه می‌کردم تعدادشونو یک چیزی نزدیک 70 80 تا دانشگاه، معهد، انستیتو و غیره درست کردن. یه دانشگاه درست کردن جامعة المصطفی العالمیه که از این دانشگاه‌های کورسپاندنتی و دانشگاه‌های به اصطلاح مکاتبه‌ایه، ولی بودجه‌ای براش گذاشتن و از این قبیل. دانشگاه تهران هم خواستن حوزه کنن. یکی از مهمترین اقداماتی که در این زمینه شد آقای عباس‌علی عمید زنجانی رو به ریاست دانشگاه گماردن، ولی چنان واکنش منفی در دانشگاه ایجاد شد که ناچار شدن برش دارن. رؤسای دانشگاه ها رو از روحانیون بگذارن، دانشکده ها رو، همین دانشکده علوم ارتباطات قدیم که بسیاری از دوستان ما در صدای آمریکا هم در اونجا درس خوندن، اینجا اومدن جمعش کردن با مدارس عالیه دیگه و الان یه آخوند اونجا رئیسشه. تبدیل دانشگاه به جایی مثل حوزه با منتقل کردن نماز جمعه به دانشگاه تهران، مصلا ساختن ولی حاضر نیستن برن تو مصلا، دانشگاه رو میخوان چون این کنترل باشه. تعیین نمایندگی های ولی فقیه در دانشگاه به چه معنا؟ چرا ولی فقیه باید در دانشگاه نماینده داشته باشه؟ مگه شاه در دانشگاه نماینده داشت؟ رؤسای دانشگاه ها هستن، لزومی به ولی فقیه نیست. به این ترتیب خواستن دانشگاه رو اسلامیزه به معنای خودشون بکنن. یه بار انقلاب فرهنگی تصویه کرد، خب بازم دانشگاه مرکز آزاداندیشان شد، اساتید برجسته رو برکنار کردن، جوان اساتید جوانتر آمدن به مرور جای اونا رو گرفتن. به هر حال تمام تلاش ها تالا برای تبدیل کردن دانشگاه به مسجد و امامزاده با شکست روبرو شد. چه کنن؟ دانشگاه رو تبدیل به گورستان بکنن. دو معنا داره این. معنای اول اینه دانشگاه که مظهر زندگی تبدیل بشه به مظهر مرگ. شهدا بر چشم ما جا دارن، شهدا رو باید ازشون تجلیل کرد و من واقعا فکر میکنم اگر شهدا رو در منزل آقای خامنه ای بگذارن یا در ریاست جمهوری جای مناسب تریه، مهمانان خارجی هم میان اونجا گل میذارن و ازشون تجلیل میکنن. چرا این کار شهدا رو نیان در کنار مزار آقای خمینی براشون یه جایگاه درست کنن؟ و به اعتقاد من بهترین جا همون دفتر و بیت آقای خامنه‌ای در خیابان آذربایجان، چون خیلی جای مناسبیه که این شهدای باقی مانده که اجسادشون میاد در کنار آقای خامنه‌ای دفن بشن. ولی دانشگاه رو تبدیل کردن به حسینیه و حوزه و مسجد، طبیعیش دانشجوی آزاده نمیپذیره. از یک سو نمیخواد فردا شروع کنن به بهانه این که مردم به زیارت مزار شهدا آمدن روزخانی را بندازن و بساط به اندازه کافی روزخانی دارن دیگه، دانشگاه رو آلوده این کار نکنن، ولی اینا قصدشون اینه. بلا کسان رو که به عنوان شهدا آوردن یا استخوان‌هایی رو که میگوین، حتی عراقی‌ها اعلام کردن اینها این استخوان‌ها رو نمیدونن متعلق به شهدای ایرانه. و این بازی که در آوردن به اعتقاد من یک بازی سیاسی بسیار با اهداف بسیار بد و آلوده و خطرناکه و هم دلم دانشجویان ما در برابرش ایستاده.
آقای سازگار، شما زمانی که امیر کبیر پلی تکنیک بود، اسمش پلی تکنیک بود، اونجا درس میکنید؟
من نه، دانشگاه آریامهر که الان دانشگاه شریف.
شریف هست. خب شما فکر میکنید یه زمان، همون زمانی که دانشگاه آریامهر و شریف فعلی درس میکنید، در دانشگاه شما یا پلی تکنیک اجساد قربانیان و کشته شدگان شهدای جنگ رو دفن کنن؟ اینو چطور ارزیابی میکنید؟ بله. با اون چی که آقای نوریزاده میگه موافقید یا؟
بله، من با فرمایش نوریزاده کاملا موافقم. این بیش از همه به نظر من بی احترامی به خونه همون شهداست. توی شعارهای دانشجوها نگاه میکردم، دیدم این شعار خیلی خوبی بود، تو فیلمایی هم که گرفتن هستش که دیکتاتور زمانه شهید شده بهانه. دانشجوها به درستی میگن، میگن که همه جای دنیا شهدای جنگشون محترمن، از مملکت دفاع کردن، چیزی عزیزتر از جون هیچ کسی نداره، نثار کردن، بنابراین وظیفه همه ملت ازشون تجلیل کنن، بزرگداشت بگیرن و همه جای دنیا برای شهداشون یادواره میسازن، تابلو میسازن. میشه در هر دانشگاهی هم یک جای یک تابلو یادبودی گذاشت، ادبیات قشنگی روش نوشت. همینجا
بغل نزدیک ما هست.
بله، اینجا برای شهدای جنگ ویتنامشون، جنگ دوم، جنگ اول، جنگ کره، همه یادواره های قشنگ ساختن. همه جای دنیا میکنن، وظیفه ملت هم هست تجلیل کنه، در هر جایی هم میشه تجلیل کنه. اما اینی که شما بخواید جنازه بیارید دفن کنید، قبرستون درست کنید که بعد با قول دانشجو به این بهانه فردا صبح بسیج و سپاه و نیروهای نظامی بیان تو دانشگاه میلیتاریزه بکنن، سینه بزنن، روزه بخونن، این در واقع سوء استفاده از در درجه اول همون شهداست و بعد هم یک جور چنگ و دندون نشون دادن به دانشگاه هاست. اونم در مملکتی که به نظر من شهدای زنده مملکت ما مجروحین جنگ هست. بیش از نیم میلیون ما مجروح جنگی داریم. هفته گذشته یکیشون جلوی مجلس خودش رو آتیش زد و آقای رئیس مجلس ما متاسفانه با بی‌احترامی همون گفت طرف معتاد بوده، اصلا مجروح جنگی هم نبوده. و من پاره ای از دوستان خودم رو میشناسم، احتیاج ندارد جای دیگه نقل کنم، معلولین جنگن اما در نهایت سختی زندگی میکنن. اگر مملکتی برای شهدا و جانبازای جنگش به حق میخواد تجلیل بکنه، آنهایی که کشته شدن یک بحثه، اونهایی که زنده هستن معلول اون جنگن اولویت دارن، بیش از همه باید بهشون رسیدگی بکنن و ترخشکشون بکنن، نیازاشون رو رفع بکنن، صدقه سری بهشون ندن، 2,000-3,000 در ماه بدن، کار براشون درست کنن. و متاسفانه ما میبینیم که الان یه خودسوزی هم در دانشگاه تهران شد. این فشار اقتصادی تا الان 4 گزارش شده. میخوام بگم این بهانه است آقای چالنگی و به حق دانشجوهای دانشگاه امیرکبیر از 2 قبلش هم اخطار کرده بودن وای میسن. حکومت تمام قوا اومد میدون، اعلامیه خود آقای خامنه‌ای را آوردن به میدون. روز دوشنبه دانشگاه امیرکبیر برخلاف چیزی که خبرگزاری های داخلی به دروغ نوشتن، جمعیت اندکی 50 نفر 100 نفر هم مخالف بودن، چند هزار دانشجو وایستادن و کار با تصانه به زد و خورد کشید، به درگیری کشید، با پنج بوکس و با اسپری و چوب و چماق افتادن به جون دانشجوها. عکساش هم الان هست و نتیجهش هم این شده که الان تا الان 20 از دانشجوها در زندان اوینن، رفتن در منزل دانشجوها دستگیر کردن و واقعا اسباب نگرانی الان هست برای همه، برای دانشجوهایی که یک حرف حقی رو میزنن و توی زندانن.
آقای نوریزاده، دو نقل قول من از آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر یعنی انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو همه به خاطر داریم. یک، اینکه ما دانشگاه رو میخوایم چه کنیم، هرچی میکشیم از این دانشگاه هاست، حرفی به همین مفهوم به در و دیوار تهران هم نوشته شده و شهرستان ها. و حرف دیگه، ما هرچی داریم از همین گریه داریم.
بله
گفتم. خب این دو حرف های نمیتونه و سخنان دیگه رهبر انقلاب نمیتونه محملی برای این باشه که خب دانشگاه رو میخوام چه کنی؟ بهتره که گورستان شهدا بشه و توجیه کنه رفتار آقای آیت الله خامنه ای رو و بقیه رو.
بله اگه واقعا میگم یعنی مردم ایران این مقاومت رو نشون ندادن، دانشجویان ما، و بعد به هر حال جامعه جهانی واکنشش نبود، اینا این کارو میکردن. تعطیل دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی که به اعتقاد من در کنار جنایات دیگر انقلاب و جمهوری اسلامی واقعا باید ثبت بشه، درست به همون اندازه که اون همه آدم کشتن، این کارشون هم در دانشگاه جنایت بود. روزی که کتاب‌های دانشگاه ملی رو آتش زدن و روزی که در دانشگاه شورای انقلاب فرهنگی نشست و تصمیم گرفت این استاد به خاطر اینکه سکولار هست، لائیکه و به دنیا از دیدگاه دین نمی‌نگرد، باید اخراج بشه، استاد برجسته‌ای که مثل شخصیت‌های مثل دکتر پاکدامن، دکتر ناطق، هما ناطق و نظایر اینها که بسیار بودن از دانشگاه اخراج شدن. خب اون روز واقعا نشون داده شد که هدف چیست. البته آقای خمینی میگه هرچی داریم از گریه داریم. اگر روزخانی نبود و گریه نبود، این آقایان از کجا نون میخوردن؟ الان به دولت رسیدن. هزار سال اینا با روزخانی، از زمانی که از دوله اولین مجالس روزه رو برپا کرد، اینا از روزخانی زندگی کردن. آقای ناطق نوری دقیقاً بنده یادمه 5 تومن میگرفتن و منبر میرفتن. حالا امروز یکی از میلیاردرها شدن، اون جداست. مسلم گریه براشون برکت داره، از برکات گریه امروز به دولت رسیدن، در جای پادشاه آقای خامنه ای نشسته، آقای احمدی نژاد در جای نخست وزیر نشسته. خب طبیعیست گریه براشون، ولی آیا گریه برای ملت ایران هم منافعی دارد؟ نه، اما دانشگاه دارد. خیلی طبیعیست دانشجویان ما که بیرون میان به مملکتشون میتونن خدمت کنن. من همیشه بر میگردم به فارغ التحصیلان اولین دوره دانشگاه تهران بعد از افتتاح دانشگاه در زمان رضاشاه. در میان این فارغ التحصیلان، حتی آنهایی که احتمالاً به حزب توده پیوستن یا چپ بودن یا احزاب مخالف دولت بودن، تمام مظاهری از وطن پرستی، آزادگی و عشق به ملت و خدمت به ملت بودن. شما در فارغ التحصیلان حوزه چند تا خادم ملت میبینید؟ چند نفر میبینید که عشق به ملت داشته باشه و هدفش خدمت باشه؟ یا آقای مجتهد شبستری هم پیدا بشه، خودش ابا عمامه رو بر میداره میگه من نمیخوام این رو، این لباس رو نمیخوام. و برای همین میخوام بهتون بگم دانشگاه، تولیدات دانشگاه و محصولات دانشگاه نقطه مقابل و نفی مطلق ولایت مطلقه فقیه و ولایت فقیه و ولایت روحانیونه. به همین دلیلم، حالا باز من نباید لفظ روحانیون رو به کار ببرم چون لغت بسیار زیبایی است، بر مجموعه از زشتان این اطلاق نمیتوان کرد، در هر حال دشمن دانشگاهن از روز اولم بودن. الان هم راه چاره رو دیدن که دانشگاه رو قبرستان کنن. از فردا بساط روزخانی، روز شهید، روز عاشورا، روز تاسوعا، و تبدیل میشه اینجا به مجلس روزخانی و همان چیزی که آقای خمینی میخواست حالا به دست شاگردش آقای خامنه‌ای میخواد اجرا بشه. باید دید واقعا
خب یک آقای
مدنی ما و دانشان تا چه حد مقاومت.
آقای نوزده خیلی کوتاه بفرمایید، ولی موضوع اینه که واقعا یک کشوری که گفته میشه اسلامیه و نظامی که گفته میشه اسلامیه، آیا دانشگاهش هم نباید همینطور باشه که شما باش مخالفت میکنید، انتقاد میکنید؟ ببینید یعنی مشکل از کجاست، یعنی مشکل اصلی کجاست؟ بفرمایید.
عربستان سعودی کشور اسلامیه، قوانین اسلام هم برخلاف ایران که اجرا نمیشه، در اونجا دقیقا اجرا میشه، دقیقا سنگسار میکنن، دقیقا
در ایران نمیشه. چرا نمیشه آقای نوزه؟ خیلی از قوانین سنگسار که اجرا شده و میشه و
بله، حالا در عربستان میگم کامل اجرا میشه.
بله.
راحت، یعنی گردن و دست رو میزنن، رو درواسی هم از عفو بین الملل نداره. به هر حال در همونجا هم شما دانشگاه اسلامی مدینه رو دارید، اما در دانشگاه مدینه عادی یا در جده یا در ریاض، دانشگاه‌های عادی دیگه در اونجا اسلام تدریس نمیشه، مکانیک میخونه، پزشکی میخونه، درس‌های دیگه، ولی اگه خواست بره آخوند بشه میره دانشگاه اسلامی مدینه. در ایران هم قومو دارن با این همه دانشگاه، خب برید بخونید ملا بشید، فقیه بشید، ولی دانشگاه مدرنی رو که روزی که رضا شاه درستش کرد با این آرزو بود که فرزندان ایران برن اونجا درس بخونن و ایران رو آباد کنن. این دانشگاه‌هایی که امروز ما در ایران داریم اسباب افتخار، دانشگاه شریف واقعا بچه‌هاش در دنیا اسباب افتخارن. نکنید آقا دانشگاه رو تبدیل به امامزاده نکنید. 1400 تا امامزاده با اصل و نسب و 2000 تا بی اصل و نسب در ایران داریم، بس دیگه. میگید امامزاده دانشگاه نمیخواد.
خب آقای سازگاری پرسشی ندارد، هرچه مدتی گذشته چون صحبت شد این موضوع رو ما کنم بهش پرداختیم. وقتی یک آدمی مثل آقای شبستری خودش خلع لباس میکنه خودش رو چون صحبت شد، این نشوندنده چی هست؟ چه معنایی داره؟ تصمیم شخصیه؟ علاقه شخصیه؟ یا نشوندنده یک
بحرانش؟ یه مصاحبه گفته بودن من با مواضع فکری که الان دارم احساس کردم که با این لباس نمایشگر یک فکر دیگریست، تناقض داره با این لباس، لذا خودم این لباس رو دروردم. چون شبستری ایشون متکلم درجه اولیست، در واقع ایشون از محققین خوب علم کلام، کلام جدید و نکاتی که راجع به بنیانهای ایمان و باور و خدا و قیامت و قرآن و وحی و پیامبری و عصمت و اینها ایشون داره، بحثای کلامی جدیست که همینها رو هم آقایون بر نمیتابند و در اصفهان که ایشون رفته صحبت کرده اینجور دارن بد و بیراه میگن و اینجور تکفیر میکنن و تهدید میکنن، در حالی که ما اتفاقا در تاریخ مملکتمونم بحثای کلامی جدی داشتیم. حتی شیعه عمری افتخار کرده امام صادق هم با دهریون و اهل به اصطلاح منکران کل خدا و مابعد الطبیعه بحث میکردن صحبت میکنن، منتها خب آقایون تحمل نمیکنن. من نکته ایرم که حالا در راستای همین عرض بکنم از زاویه دیگه پاسخ سوالی که از آقای دکتر دورزادر کردین و من هم بگم، یک باری مرحوم
شاید نخواستم اون پاسخش از شما داشته باشیم
من دیگه من سوال سر خود دارم خودم
بگم.
یک بار مرحوم آیت الله عظما نجفی مرعشی به یک از دوستان ما ایشون نقل کرده بود، گفته بود که ما همه چیمون درست بود، من نمیدونم چرا از وقتی این دانشگاه پیدا شده بس که همه چی اشکال پیدا کرده. من الان میتونم بگم مشکلی که آقای نجفی متوجهش نبود این بود که با دانشگاه روحانیت و دین سنتی ما مشکل نداره، با دانش جدید مشکل داره. دانش جدید اساسش بر خرد نقاد خودبنیادیه که سوال میکنه، حد یقفی هم برای سوال کردن نداره، بنابراین از خود دین هم سوال میکنه. دانشگاه شأنش اینه که گریبان اعتقادات رو هم بگیره و سوال کنه.
یعنی این تضاد و این جنگ پنهانی بوده، وجود داشته.
بله، بله.
شده.
آقایون به جای اینکه خودشون رو اصلاح کنند، به جای اینکه جهانبینیشون رو عوض کنند، گالیله رو میگیرن محاکمه میکنن. در مملکت ما کارهایی شده که به نظر من برخوردی که کلیسا در 400 سال پیش با گالیله کرد پیشش پادشاهه، برای اینکه آخرش کلیسا گالیله رو گفت. حالا یکی از نظرات کنار نظرهای دیگه است، اما آقایون به راحتی یک حرف دانشگاهی رو تکفیر میکنن. هنوز یادمون نرفته وقتی دکتر آقاجلی رو میخواستن اعدام کنن، دانشگاه از حریم خودش دفاع کرد، در سراسر دانشگاه های کشور اعتصاب. الان هم به نظر من در پلی‌تکنیک هم در امیرکبیر هم به حق دانشگاه از حریم خودش داره دفاع میکنه. بس. حق دانشگاه است و داره میگه آقا دست تو دراز نکن به حوزه علم و دانش، شما یاد بگیرید دانش جدید رو.
آقای نورزاد خیلی کوتاه اگر بگی بعد به خبر میریم. پس به تعبیر آقای سازگارا وحدت بین حوزه و دانشگاه عملا امکان پذیر نیست.
امکان پذیر شما در یک بخش مسائلی دارید که غیر قابل تغییره، تعبدی باید بپذیرش، ولی در بخش دیگر همونجور که دکتر سازگارا هم گفت دائم شما رو به تطور و تحولی. در بعضی از کشورها آمدن دین رو یه مقدار عرصه‌شو بازتر کردن، فلکسیبلش کردن که قابل حرکت باشه، خب میشه باش کار کرد. اینو میام میبینیم در لبنان مثلا، ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی میخوان ما رو برگردونن به عصر حجر و همون عصر ظلمات کلیسایی که در اروپا بود به قبل از رنسانس بود.
خب در همینجا یک سپاس از شما دارم و آقای سازگارا که وقتی هم به ما دادید و برای همه بینندگان عزیز که به موقع با هم دیگه به استودیو خبر بریم. وقتی که برگردیم موضوعات دیگه‌ای داریم حتما بررسی خواهیم کرد. درباره گزارش وزارت خارجه آمریکا هم سخن خواهیم گفت. اما پیش از همه به استودیوی خبر بریم، خلاصه مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
درود. جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا میگوید پرزیدنت اوباما برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق را تا روز جمعه اعلام میکند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان قصد دارد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را در ماه آوریل، 4 ماه پیش از موعدی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نظر گرفته شده برگزار کند. نظرسنجی ها حاکی از استقبال گسترده مردم از سخنرانی سه‌شنبه شب پرزیدنت اوباما در برابر نشست مشترک کنگره است. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی آزمایش نیروگاه اتمی بوشهر را موفقیت آمیز خواند. سوریه گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی را مبنی بر کشف اورانیوم در تأسیسات الکوار که در سال 2007 توسط اسرائیل بمباران شد رد کرد. انتظار می رود گری لاک فرماندار پیشین ایالت واشنگتن از سوی براک اوباما برای سمت وزارت بازرگانی نامزد شود. با سپاس.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران، آستانه فردا، با شما هستیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. خب گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران منتشر شده. در مورد ایران باز برای بار دیگه تأکید شده که حقوق بشر به شدت نقض میشه، حقوق زنان به ویژه پایمال میشه، محدودیت ها برای آزادی بسیار و روزافزونه و رو به افزایش هست و موارد بسیار زیاد. این اولین گزارشی است در این زمینه که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما منتشر میشه و از این نظر هم قابل توجه است. گزارشایی داشتیم در این زمینه، بخشای دیگه، برنامه‌های دیگه صدای آمریکا به طور مشروع و مفصل در برنامه‌های آینده و فردا و روزهای دیگه حتما مصاحبه ها، گفتگوها، متن گزارش رو خواهیم داشت و به طور قطع روی وبسایت صدای آمریکا هم میتونید مراجعه کنید. فکر کنم تا ساعتی دیگه متن این گزارش رو داشته باشین، چون پیش از اینکه من به استودیو بیام در واقع لحظاتی بعد منتشر شد، یعنی در همزمان با آغاز برنامه ما، یک کمی زودتر یک کمی دیرتر. خب آقای سازگار، پس نمیخوام بگیم در بر هم پاشنه میچرخه، باز انتقاد از وضعیت حقوق بشر در وزارت خارجه آمریکا
بله.
همون مبود خیلی شدید همچون پیش، چطور تفسیر میکنم؟
اولا گزارش به حقه، یعنی وضعیت حقوق بشر در سال گذشته میلادی در ایران بسیار بسیار بدتر از سالهای قبل شده. افزایش اعدامها، سرکوب نشریات و وبلاگ‌های آزاد، روزنامه نویس‌ها، حقوق زنان، کارگرها، دانشجوها و بسی بیش از اینها. من شخصا خودم خوشحالم این گزارش منتشر شده، برای اینکه بعد از نطق آقای بایدن در مونیخ در حدود 2 هفته پیش که ایشون در اون بخشی که به ایران پرداخت این موضوع رو نگفت که مثل آقای بوش که بارها ایشون تکرار میکرد که ملت ایران در مبارزه برای حقوق بشر و دموکراسی که داره به حق لیاقتش بیش از این حکومت و امریکا هم در کنار ملت ایران ایستاده. این فرازی بود که لااقل در چند سال آخر دولت آقای بوش هم در نطقه ایشون و هم سایر مسئولین دولت ایشون بارها تکرار شد. آقای بایدن در نطق مونیخش این نبود. من شخصا خودم نگران شده بودم برای اینکه این احتمال هست که امریکایی ها بخوان پای رفتن مذاکره با ایران در دو سه ماه آینده احتمالا بعد از انتخابات ایران اونچه که ایران دلش میخواد بهش بدن، یعنی چشمشونو به نقض حقوق بشر و روند دموکراتیک در ایران ببندن و فقط دلخوش باشن به معامله کردن روی داستان اتمی. حدث من نگرانیم بود. نگرانیم بود راستش تا اونجا که دستم میرسید فشار هم آوردم. الان که این گزارش بیرون اومده به هر حال یک قدم به پیشه. در وزارت خارجه امریکا آقای چالنگی یک اتفاق دیگه هم دیروز افتاد و این بود که آقای دنیس راس که یه خودم تأخیر شده بود بالاخره با حکم خانم کلینتون به عنوان مسئول هماهنگی مشاور وزیر در امور اون منطقه و هماهنگ کننده همه این فرستاده های ویژه و اینها منصوب شد. البته یک نکته اشتباهی هم در حکم خانم کلینتون بود و اون این بود که اسم خلیج فارس رو خلیج نوشتن. این اولین باری است که وزارت خارجه امریکا یک چنین اشتباهی رو میکنه، تا به حال هرگز سابقه نداشته و من هم امیدوارم که صرفا اشتباه بوده باشه و وزارت خارجه امریکا تصحیح کنه، برای اینکه ایرانی ها من هم به عنوان یک ایرانی بسیار حساسن و حساسیم روی اسم خلیج فارس.
خب آقای نوری‌زاده در همین زمینه پرسش من این هستش که از یک طرف تمایل برای مذاکره با ایران و از طرف دیگه انتشار این گزارش درباره نقض حقوق بشر در ایران و موارد بسیاری که برشمرده شده در متن کلی گزارش که به زودی در دست شما حتما خواهد بود.
بجز اینو من توضیح بدم، بجز متن حکم که به نظر من اشتباه شده، ولی بعد خبری رو که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده اونجا خلیج فارس ذکر شده و تصور میکنم فقط یه اشتباه یا سهوی بوده یا به هر حال بدسلیقگی یکی از کارمندان که اون متن رو نوشته. ولی خانم کلینتون شخصا من دیدم به دفعات حتما پرشین گلف رو ذکر میکنه و اگر در این مورد ما تذکرم بدیم خیلی مهمه، یعنی واقعا بنده آقای سازگارا دوستان دیگر باید نامه بنویسیم، ایمیل کنیم یا کسانی رو که میشناسیم این مسئله رو یادآوری کنیم که از این اشتباهات در آینده تکرار نشه و خدیجه عنوان فارسش رو از دست نده.
همونطور که اشاره کردید خانم کلینتون و میبخشید همه مسئولان آمریکا همیشه خلیج فارس گفتن. بله بفرمایید.
هر خلاف مسئولان انگلیسی که خیلی هاشون خلیج اکتفا میکنن و گاهی در این سمینارها بحثمون میشه، منظور تو خلیج مکزیک میگن نه پرشین گلف، میگه خب چرا نمیگید پرشین گلف، چرا میگید خلیج. باری در رابطه با این گزارش، من این گزارش آخر رو نخوندم آقای چالنگی، حتما امشب میخونم یا فردا، ولی تصورم این است که تفاوتی با گزارش های قبلی حداقل از نظر نقاط تمرکز نداره. اما همونطور که دکتر سازگارا گفت وضع حقوق بشر در سال میلادی گذشته در ایران وحشت آور بوده، یعنی واقعا در تمام این سالها، حالا سالهای اعدامهای سیاسی و غیره رو کنار میگذارم، ولی در این سالهای اخیر هیچگاه این همه اهل اندیشه و خرد و دگر اندیشان در ایران تحت ظلم نبودن. اقلیتها چه کردن با بهائی‌ها در سال گذشته، با مسیحی‌ها؟ دوستمون آقای ربیعی که در آلمان هستن، وکیلن و برای نیمروز مطلب می‌نویسن، ایشون در یک گزارشش نوشته بود بعد از مدت‌ها سرانجام آلمانی‌ها پذیرفتن که کانورت کردن یا دین رو عوض کردن در ایران جان رو به خطر می‌اندازد. خب از این موارد ما بسیار زیاد داشتیم در ایران، افرادی رو دستگیر کردن به خاطر اینکه مذهبشون عوض کردن یا در درون مذاهب خودشون هم دلایل متعدد. خب میگم بهائی‌ها رو که اصلا به رسمیت نمی‌شناسن، اصلا انسان نمی‌دوننشون. در مورد اقلیت‌های دیگه هم که یهودیان رو گرفتن، یهودی رو میگیرن، آدم‌های دیگر رو میگیرن عنوان جاسوس اسرائیل. در مورد دانشجویان رفتار بسیار رفتار سنگین و بدی بوده. وبلاگ نویسان که ما یه نمونهش آقای امید میرسیافی رو داریم، برای یه وبلاگی که روزی 5 نفر بازدید کننده داشته 2 سال و نیم زندان انداختنش. آیت الله بروجردی رو داریم در میان روحانیون که که چقدر مدت تحت شدیدترین فشارها و شکنجه های روحی و جسمی قرار داره و انواع مختلف زنان آزاد ایران رو داریم که چه مسائلی بکشتن. امیدوارم راست میگه دکتر سازگارا، وقتی آدم نطق آقای بایدن رو در مونیخ میشنید نگران میشد، ناراحت میشد، ولی من تصور میکنم آمریکایی‌ها خیلی خوب میدونن ایران لیبی نیست، که لیبی 2 میلیون جمعیت داره، بعدم حالا پرونده حقوق بشرش هم سیاه‌تر از ایران نباشه سفیدتر هم نیست، ولی با این همه اپوزیسیون لیبی چیزی به حساب نمیاد در خارج و در داخل، ولی در ایران یک کشوری است با جمعیتی که بخش‌های عمده‌ای از اون با این نظام مخالفن و در بیرون هم اپوزیسیون فعال وجود داره. بنابراین نمی‌شود به همین سادگی بگی خیلی خوب شما غنی‌سازی رو متوقف کنید، به بچه پسرای خوبی هستید، بیاد بشینید کنار ما. نمیشه و چنین عملی هم انجام نمیشه. و مردی به نام باراک اوباما که حقوق بشر یکی از اولویت‌ها در زندگیش بوده هرگز رضایت نخواهد داد که به همین سادگی دست جمهوری اسلامی رو بفشارند و امتیازم بهشون بدن، حتی اگر آقای بایدن چنین نظری داشته باشه. ولی این گزارش اومد به هر حال بسیار خوشحال کننده است برای ما.
آقای سازگار، شما گفتید که در سال میلادی گذشته وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شد. پرسش من اینه، این گزارش جدید وزارت خارجه منتشر شده، کلیات چه ما اینجا داریم در مورد ایران هم مواردی است به شدت باز محکوم کردن نقض حقوق بشر زن. خب اینی که ملاحظه نمی کنه، یعنی سال گذشتم گزارش وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، قطعنامه های سازمان ملل، عفو بین الملل، همه اینو منتشر شد، ولی با این همه بدتر شد. یعنی ما میبینیم دانشجوها رو گرفتن، خود شما اشاره کردین، آقای نورزاده اشاره کردن، آقای بروجردی، از هر طیف مذهبی غیر مذهبی، زنان، خانم زهره شریفی، یک بانوی ایرانی، مادر ایرانی که خواستار جدای دین از دولت و سیاست هست گرفتن. اینی که وقعی گذاشته نمیشه به هیچ گزارش بین المللی یا کشوری مثل آمریکا یا اتحادیه اروپا، این ناشی از چیه؟ قدرت جمهوری اسلامی ایران هست یا اتکا بر موازین شریعت و اعتقادات رهبران ایران؟ چیه؟ ریشش کجاست؟ قدرتمندی است یا اعتقادات؟
نه خیر، قدرت نیست، برای اینکه کشورهای مثل کره شمالی هم همین جوره، یعنی کشورهایی که احتیاجی به در خودشون نمیبینن با دنیا رابطه داشته باشن، به اصطلاح آبرو رو میخورن و حیا رو قی میکنن. آبرو رفتنشون تو دنیا براشون مهم نیست، برای اینکه رابطه درستی ندارن، منزوی هستن، پشت درهای بستن، این رو اهمیت نمیدن. و اگرچه این منزوی بودن مثلا در کره شمالی منجر به فقر مردم، بدبختی، گرسنگی و بیچارگی شده، اتفاقا ایران از این حیث شاید بهترین تعبیری که میشه کرد اینه که با همین داستان اتمی و کارهایی که داره میکنه درست داره مسیر کره شمالی شدن رو میره. یه روزی دلش خوش باشه هر روز موشک هوا میکنه، هر روز نمیدونم بمب در میکنه، اما یک کشور منزوی پشت درهای بسته و مردمی فقیر، گرسنه و گرفتار. بنابراین نه، نشونه قدرتی است، نشونه اهمیت ندادن به افکار عمومی دنیاست. اما
به خود مردم ایران چی؟
به خود مردم ایران حکومت الان خب شما میبینیم دائما داره چنگ و دندون نشون میده، دائما به بهانه امنیت اجتماعی که یه مدتی تو تهران یه خورده کم رنگ شده بود، تو شهرستان ها پر رنگ بود، الحمدلله در تهران هم پر رنگ شد، شب عیدی که همیشه هم الان ماه اسفند شده و بوی عید داره میاد، دوباره در تهرانی که فشار ترافیک همیشه شب عید مردم رو بیچاره میکنه و فشار گرفتاری های شب عید، پول نبودن تو بانک ها و امثال اینها دوباره شروع شده، گرونی و بدبختی و صد تا گرفتاری، تر امنیت اجتماعی رو دوباره فعال کردن و چنگ و دندون به مردم نشوندن. در داخل ایران حکومت بناش رو گذاشته بر این که مردم رو سرکوب کنه، در مقابل بحران اقتصادی هم که در پیشه، کاملا لاک به اصطلاح آرایش نظامی به خودش داده و خودشو آماده میکنه سرکوب کنه. اما چلنگی یک دلیل، به نظر من نمیشه گفت دلیل، در واقع بیشتر یک بهانه تئوریک هم حکومت ایران برای خودش تراشیده و اون این است که میگه من حقوق بشر اسلامی رو قائلم، حقوق بشری که اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل که ایران هم زیرش رو امضا کرده.
چرا پس نمیگیره؟ پس امضاش
جرأتشو نمیکنه. به نظر من این از موارد روشن ریاکاریه، برای اینکه حکومت ایران تمام به اصطلاح تعهدات دولت شاهنشاهی قبلی ایران رو پذیرفته، صندلی سازمان ملل هم گرفته، دنیا به رسمیت شناختش به عنوان حکومت حاکم بر ایران، موظف به اجرای تمام تعهدات حکومت قبلی و کنوانسیون های بین المللی است که حکومت قبلی امضا کرده، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه 1948 که از 1949 اجرایی شده و ایران ملزم به اجرای موارد سیگانش. اما ایران خیال خودش راحت کرده، میگه من یک حقوق بشر اسلامی دارم که فرق داره با این حقوق بشر. این یک مغلطه تئوریک. حقوق بشر، بشر به ماه و بشر حقوقی داره. اصلا عصر جدید این است که انسان به جای فقط تکلیف داشتن و مکلف بودن بره، انسان حقوقدار میشه، حق داره. این مقدم است بر دین، مقدم است بر احکام، مقدم است بر هر تکلیفی. انسان به ماه و انسان حقوقی داره، اون حقوق در سند اعلامیه جهانی حقوق بشر و زمائم بعدیش که تصویب شده به خوبی منعکس یکی از افتخارآورترین اسناد عصر ماست، ملزم به اجراش حکومت ایران. این هم بهانه است که بگه من یه حقوق بشر دیگه تعریف میکنم و اونو من خودم رعایت میکنم. بشر به ما هو و بشر، در واقع بحث حقوق انسان مقدم است بر هر دین و باور و ایمان.
ای گفتم بشر، ما انا بشر چی؟
بگن بله ما باید بگن ما خالق این بشر هم هستیم.
من اینو گفتم آقای نوریزاده، شما خاطرات زیاد داریم. ما مجلس خبرگان بود، یکی از همکاران ما از آقای مرحوم بهشتی پرسید اون موقع که گفته میشه امرهم شورا بینهم و چرا فقط طیفای فکری دیگه نیستن. مرحوم بهشتی هم خیلی سریع گفت، گفتن امرهم شورا بینهم نه بین شما. بله بله.
من فقط یه توضیح کوچک بدم. آقای دکتر سازگارا صحبت میکرد حقوق بشر اسلامی. خیلی ساده است، میگویند حقوق بشر با شکنجه مخالفه. ما که شکنجه رو میکنیم، ما تعذیر میکنیم مطابق فرمایش تعالیم اسلام، تعذیر میکنیم، شلاق میزنیم، به چارمیخ میکشیم. اینا تعذیر، اسم شکنجه نیست. خب شکنجه اون بود که زمان شاه میکردن، اگه اونجا شلاق میزدن اون شکنجه بود، اما شلاقی رو که من میزنم چون من روزه گرفتم اومدم شکنجه میکنم، بنابراین این شکنجه تعذیره. زمان شاه اگه کسی رو میکشتن اون قتل و جنایت بود، اگه من میرم با زبان روزه فروهر رو میکشم و همسرشو، این من فرمان اسلام عزیز رو اجرا کردم چون اینا مرتد شدن. این تفاوتش است و ریا و نفاق اینجاست.
اما علی رغم این چه که شما اشاره کردید و آقای سازگارا، مسئولان ایران، دولت ایران و غیر دولت مثل آقای لاریجانی رئیس مجلس، با استناد به همین اعلامیه جهانی حقوق بشر است که از مردم فلسطین دفاع میکنن و خواستار اجرای اون میشه.
تذکر همینه قربان، یعنی اعلامیه حقوق بشر رو در وجه در برابر اسرائیل بلند میکنن، در برابر مثلا عربستان اگر یک شیعه عطسه بکنه بلند میکنن، در برابر مصر بلند میکنن. آقا به قوانین حقوق بشر اقلا ملتزم باشید. اما خودشون این تافته جدا بافته ولایت فقیه مطلقه هر کاری درش بخواد میکنه، چون نایب امام زمانه و قانون شرع رو داره اجرا میکنه.
خوبه آقای نوریزاده، حالا که به اون منطقه رفتیم، دادگاه قاتلان حریری رو شما چجور ارزیابی میکنید در ارتباط با عرصه سیاسی همچنان متشنج لبنان و نقش ایران؟
اولا جناب چالنگی، واقعا این رو میگم، این دادگاه امیدی در دلها برانگیخته در لبنان، در سوریه، در منطقه که نظیرش رو من ندیدم. این که مردم منتظرن، سعد حریری گفته بود و بعدم تایید شد که در آغاز کار این دادگاه در ماه مارچ مسلماً نظام سوریه زیر سوال خواهد رفت، حداقل کسانی برجسته از نظام سوریه، حالا میگویند ماهر اسد برادر بشار، آصف شوکت رئیس استخبارات شوهر خواهرش و رستم غزاله که همه کاره در لبنان بود و نظایر اینها، اینها تحت محاکمه قرار خواهند گرفت همینطور، یا احضار خواهند شد، یا جمیل السید رئیس سازمان امنیت لبنان که شیعه بود، خیلی با آقای نبیبری هم نزدیک بود و از با سوریه در ارتباط تنگاتن. در این میان صحبت از این می شود که در تحقیقاتی که آقای بلیس کرده یا قبل از اون شده خطایی پیدا کردن که آوردن مواد منفجره عظیمی رو که به قتل حریری منجر شد به جبهه خلق برای آزادی فلسطین احمد جبریل منصوب می کنن. و چون جبریل دارای روابط تنگاتنگ با جمهوری اسلامی و با حزب الله هست میگوین، اینا چیزاییست که ما میشنویم و میخوان نمیدونیم دقیقا، میگوین در پس پرده یک پیوندی بین دستگاه اطلاعات سپاه و اطلاعات سوریه و حزب الله وجود داشته برای این جنایت. نمیدونیم، شاید هم اینا تمام حدسیاته. من در این که آقای حریری دارای روابط دوستانه و نزدیک با شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله آقای رفسنجانی بود تردیدی ندارم که بسیار روابط نزدیکی داشت و حتی با هم سرمایه گذاری مشترک داشتن، ولی باز نمیدونم آیا این مسئله آلوده بودن اطلاعات سپاه درست یا غلط. به هر حال آقای چالنگی، این دادگاه برای مردم لبنان، مردم سوریه، مردم خاورمیانه بشارت خیره. خیلی تلاش کردن این دادگاه رو وجه المصالحه کنن. حتی وقتی نمایندگان آمریکای کنگره رفتن به سوریه اخیراً، ضمن صحبت سوریا گفته بودن که خیلی علاقمندن این مسئله دادگاه رو یه جوری حلش کنیم. به سعودی ها هم اینو گفته بودن. اخیراً رئیس استخبارات سعودی امیر مقرن رفت به دمشق، سوریه هم ماهر اسد و یا آصف شوکت رو فرستاد عربستان. این مذاکرات همین بر سر اینه که رژیم سوریه میخواد از این ماجرا به سلامت دره و نمیدونم آیا میتواند، آیا ابعاد این جنایت که خیلی بزرگه و شماری از کشورها مثل آمریکا، فرانسه و بریتانیا پشتشن، آیا پیگیر خواهند شد؟ آیا سوریه متهمان رو مثل همون قاضی کنعان وادار به خودکشی خواهد کرد یا ما ایشان را خودکشی خواهیم کرد؟ نمیدونم.
باید منتظر.
هر حال مسئله مهمی است و تمام خاورمیانه چشم انتظار دادگاه.
همسایگی لبنانی سازگار در اسرائیل خیلی معتقدن اگر دولت آقای نتانیاهو رو تندرو بدونیم در برابر فلسطین، اگر چنین باشه این محصول اقدامات حماس بوده که باز آقای نتانیاهو در اسرائیل تشکیل دولت میده.
بله، برای اینکه تندروی که حماس و به پشتیبانی ایران کرد شاید بیش از همه هدیه‌ای بود که به راستای اسرائیل دادند، برای اینکه در آستانه انتخابات اسرائیل این اتفاقات افتاد و مجموعاً احزاب راست در اسرائیل 64 تا کرسی از 120 کرسی مجلس اسرائیل رو گرفتن. خانم لیونی درسته 28 تا رأی داشت، حزب کادیما از همه بیشتر بود، به همین دلیل هم طبق قانون اساسی اسرائیل او بعد دولت تشکیل داد، اما چون نتونست اون دولت وحدت ملی رو که میخواست با حزب لیکود آقای نتانیاهو و حزب کارگر توام درست کنه تشکیل بده، ناکام موند و طبق قانون اساسی اسرائیل الان رئیس جمهور نفر دوم در واقع آقای نتانیاهو و حزبش رو مأمور تشکیل دولت کرده. آقای نتانیاهو با خانم لیونی تا همین دیروز هم مذاکره میکردن، به نتیجه نرسیدن که حالا یک دولت ائتلافی درست شه اینا برن.
آی سازگار من زامن تمام خبرهای اینو در خبرها و نظرها گفتن.
مرادم این است که الان آقای نتانیاهو یک دولت لرزانی رو داره درست میکنه با 64 تا کرسی و این 64 تا کرسی به خصوص رو دوش اون حزب اسرائیل خانه ما و حزب شاسمال آقای شارانسکی قرار داره. ایشون گیر کرده برای اینکه شعار دو دولت فلسطین اسرائیلی رو نفی کرده قبلا. اگر بخواد این کارو بکنه با آمریکا کلاش میره تو هم، برای اینکه آمریکا پشت اون ایستاده، هنوزم ایستاده. بنابراین باید که یک جوری به اصطلاح از اولترا راست آقای نتانیاهو بیاد به مرکز. به همین دلیل صحبت از این نیست که آقای شارانسکی رو بگذاره وزیر خارجه. آقای شارانسکی درست فرد خیلی مذهبی است و اون حزب شاست، ولی خودش 6 سال زندانای استالینی و روسی رو کشیده، سیبری بوده و کارنامه حقوق بشری خیلی درخشانی داره آقای شارانسکی و با امثال واستاو هاول دوستی داره و آدمی هم هست که معروفه که در واشنگتن هم دوستان خوبی داره. به نظرم چاره ای که آقای نتانیاهو داره این نیست که در این دولت هم خودش موازش بیاد به مرکز در، هم در واقع بتواند آدم مثل شارانسکی رو بذاره وزیر خارجه و یک جوری اون تز در واقع دو دولت فلسطینی رو بپذیره. و اگر نه، در این حالت نه فقط با آمریکا اشکال پیدا میکنه، بلکه اون وقت حماس هم بهانه پیدا میکنه، میگه تا حالا به من میگفتید من اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسم، حالا اسرائیل هم دولتی داره که اساسا دولت فلسطینی رو به رسمیت نمیشناسه. لذا فکر میکنم توی این چند روز آینده اسرائیل دوباره به اصطلاح آبستن خبره، برای اینکه داره این تحولات توش میشه. نکته مهم البته اینه که هر دولتی آقای نتانیاهو درست کنه که منظر میسه قطعیه ایشون درست کنه، مسئله ایران رو هم در منطقه که حالا چشم دوخته ایران که امریکا قراره چه پیشنهادی در دو سه ماه آینده بده، رابطه ایران و امریکا رو هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. به خصوص اینکه حالا آقای اردوغان هم در ترکیه اعلام کرد که ایرانی ها از ترکیه خواستن بین ایران و آمریکا واسطگی بکنه. من نمیدونم این خبر از چه رده ای از ایران و تا چه حد درسته، ولی مسئله اسرائیل به نظر من مسئله ایران و امریکا رو هم تحت تأثیر و تحت شعاع قرار داده.
خب آقای نوروزاده، در اردوگاه مقابل فلسطینی ها تلاش های مصر همچنان ادامه داره، اما ظاهرا تا این لحظه به نتیجه برای متحد ساختن فلسطینی ها نرسیده. چقدر آینده رو روشن میبینید؟ مسئله عمده خاورمیانه اسرائیل فلسطینی ها با توجه به رویدادهایی که شاهد.
من سریع یک اشاره کوتاه میکنم به وضع اسرائیل. خب خانم به اصطلاح لبنی هنوز این بخت رو داره که یک دولت تشکیل بده، یعنی اگر آقای نتانیاهو نتواند در پایان مشورت هاش به اندازه کافی، چون فکر کنم خود نتانیاهو میداند دولتی رو که با شاس و حزب اسرائیل خانه ماست تشکیل بده، این دولت یک دولت سوس بنیاد خواهد بود و هرگز در بودن چنین دولت‌هایی اسرائیل اقدامات بزرگی مثل صلح رو انجام نداده. همیشه یا دولت‌های ائتلافی بودند یا مثلا لیکود در اوج قدرتش با مناخیم بگین بود که در اون زمان قادر بود با مصر پیمان صلح امضا بکنه. بنابراین الان من فکر نمی کنم حتی اگر آقای نتانیاهو دولتی تشکیل بده، این دولت عمری بیشتر از 14-15 ماه داشته باشه و یه دولت تصریف اعمال خواهد شد، برای که این دولت نمیتواند نمایندگی بکنه مردم اسرائیل رو. و در این حال این هم بدونیم راست شدن راستگرایی اسرائیلی ها دقیقا از انتفاضه دوم شروع شد و اون بمبگذاری ها و قتل ها، و وقتی که دولت دست راستی اومد روی کار و موفق شد جلوی ترورها رو بگیره، اینه که تمایلات به اون سو شد. ضمناً مهاجرت روس‌ها نیز عامل دیگری بود. روس‌ها و کشورهای اتحاد شوروی سابق، اینها وقتی به اسرائیل آمدن بسیار جنبه راست و تندرو گرفتن و خب آقای شارانسکی هم که دکتر سازگار اشاره کرد از همون مهاجران است که در عین داشتن
و
گذشته و پرونده حقوق بشر و مشکلات داره. اما فلسطینی ها، مشکل فلسطینی ها این است که جناب چالنگی اربابان در دمشق و تهران اجازه نمیدهند. والله آقای خالد مشعل، آقای مصطفی نزا، آقای محمد نزال، آقای موسی ابو مرزوق، اینها به دفعات با قاهره اعلام آمادگی کردن بنشینن با فتح گفتگو کنند. هیئتی که از داخل آمد، محمود زغار و نمایندگانی که از داخل آمدن، رفتن نشستن حتی صحبت کردن با سخنگوی فتح و با رئیس نایب رئیس مجلس فلسطین، اما رئیس فراکسیون فتح در مجلس فلسطین، ولی در نهایت چون دستور از جای دیگری میرسد، همگاه اونا در برابر اقدامات مصر یک وتوی گذاشتن و مانع از این شدن که در اردوگاه فلسطینیا وحدت به وجود بیاد. من با بودن کسانی مثل خالد مشعل و موسی ابو مرزوق و اینا فکر نمی کنم این همبستگی و وحدت فلسطینی ها فعلا تحقق پیدا کنه.
خب خبرها زیاد هست، از جمله میخواستیم برسیم به این که کارخونه ذوب‌آهن اصفهان که روسا ساختن، درش که وضعیت کارگران اونجا که خبر دارید دیگه دست به اعتصاب قرار هست بزن مشکلات مالی و
بله بله خیلی
صنایعی که هست در ارتباط با سابقه
غیر صنعت فولاد در سایر صنایع هست
متاسفانه نرسید سپاسگزاریم آقای سازگارا آقای دکتر محسن سازگارا آقای دکتر نوریزاده امیدواریم هفته آینده در استودیو با ما باشید به شما از بخیر میگیم در لس آنجلس به پایان برنامه میرسیم با آرزوی فردای بهتر برای همه شما عزیزان روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار